راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه و همه لحظات زندگیتون قرین افتخار و شادکامی باشه. با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمتون هستیم. همطور که میدونید نیمه دوم ماه پایانی سال اسفند ماه با عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده و نخستین روز این هفته در تقویم تاریخ به نام روز درختکاری میباشد. در این روز مردم با حضور در عرصه های منابع طبیعی با کاشت درخت به استقبال سال نو و بهار جدید می روند. ما هم به استقبال بهار و سال نو و هفته منابع طبیعی رفتیم و طی چند روز در خصوص منابع طبیعی و موضوعات مختلف با شما دوستان صحبت خواهیم داشت. لطفاً با ما همراه باشید. خب دوستان و شنوندگان عزیز، از اینکه با رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی همراه هستید بسیار سپاسگزارم. اولین موضوعی که به مناسبت هفته منابع طبیعی مورد نظر هست و در برنامه امشب به اون خواهیم پرداخت، طبیعت گردی و حفاظت منابع طبیعی است. و این منظور در استدیوی برنامه گفتگوی علمی در خدمت دو تن از عزیزان صاحب نظر در این خصوص هستیم. جناب آقای دکتر محمد رضا غریب رضا، رئیس گروه تحقیقات رودخانه و سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، و جناب آقای دکتر افشین دانکار، استاد گروه محیط زیست دانشگاه تهران. همچنین با خط تلفن در خدمت آقای دکتر مسعود گودرزی، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری خواهیم بود. اگر عزیز دیگری نیز با خط تلفن با ما همراه بشن، دوستان از اتاق فرمان به من خواهند گفت. خب خیلی متشکرم که جناب دکتر غریب رضا و جناب دکتر دانکار که اظهار محبت کردید، دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. به هر حال هفته منابع طبیعی هست و بحثی که هم به مسئولین برمیگرده هم به مردم. حالا موضوعی هم که ما الان در خدمت شما میخواییم بهش بپردازیم بحث طبیعت‌گردی و حفاظت منابع طبیعی هست. جناب دکتر دانکار، میخواستم شما شروع بفرمایید که بحث طبیعت‌گردی چقدر به مردم مربوط میشه، چقدر مردم باید مشارکت داشته باشن و مسئولین چه وظایفی در این زمینه دارن؟
بله، بنده به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان این برنامه. مسئله طبیعت‌گردی شکلی از گردشگری هست که مقصد سفر محیط‌های طبیعی محسوب میشن. گردشگری زمانی انجام میشه که ما اوقات فراغت داشته باشیم. اوقات فراغت زمانی شکل میگیره که ما از تکالیف و مسئولیت‌های کاری، خانوادگی و اجتماعی و فردیمون آزاد باشیم. بدیهیه که اگر توسعه اقتصادی در جامعه به شکلی باشه که ساعات کار در حد استاندارد 8 ساعت کار در روز باشه، زمانهای باقی میمونه که میتونیم به خانواده بپردازیم، به مسائل فردی، و زمان باقی مونده بعد از اینها اوقات فراغت ماست. اوقات فراغت میتونه به صورت بسته های زمانی در طول روز یا هفته یا در طول سال شکل بگیره، از چند ساعت تا چند روز. بله. اگر زمانهای فراغت بیش از یک روز باشه، این فرصت و این ظرفیت وجود داره که ما دست به سفر بزنیم. زمانی که اوقات فراغتمون رو با سفر کردن انجام میدیم که میتونه یکی از اهدافش تفریح و تفرج باشه، چه هدف اولیه چه ثانویه، ما گردشگر میشیم. برای گردشگری مقصد سفر مهم هست. میتونیم از شهر خودمون به شهر دیگری بریم، از شهرمون به روستا بریم، یا از شهرمون به طبیعت بریم. موقعی که طبیعت مقصد سفر ما خواهد بود، ما به شکلی از گردشگری مواجه میشیم که بهش طبیعت گردی میگن. پس یه بخشی از
خب جناب دکتر، تا همین قسمت که اشاره فرمودید به طبیعت گردی، برای اینکه جناب دکتر غریب رضا هم وارد بحث ما بشن، ما ابتدا از ایشون بپرسیم که در بحث حفاظت منابع طبیعی چه تعریفی ما داریم، چقدر اینجا بحث حفاظت به مسئولین مربوط میشه و چقدر به مردم، آیا مردم هم باید مشارکت بکنن در بحث حفاظت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. سوالی که فرمودین برمیگرده به محمل‌های قانونی که وظیفه مندی در واقع دولت، دستگاه‌های اجرایی و مردم رو داره. من اشاره‌ای بکنم به این که محمل قانونی گردشگری طبیعی، طبیعت چگونه است در قوانین. در سال 1384 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری، قانون در واقع آیین‌نامه طبیعت گردی مصوب شده که در اون تعریف اون در واقع هم اشاره داره به رفتار اجتماعی متناسب با گردشگری طبیعت، همین که رفتار در واقع تکالیف دستگاه اجرایی. من چون این قانون هست میخوام به سرعت خود قانون رو قرائت کنم که در ماده یکی این قانون اومده که طبیعت گردی عبارت است از برآورده نمودن تمایلات خیرتمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی، فرهنگی، آموزشی و غیر مصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل و حداقل تأثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی و ضمنش رعایت شرایط در واقع محیط زیستی است و بومی منطقه که ارزش‌های اقتصادی هم برای مناطق محلی هم داشته باشه، که در این تعریف شما ملاحظه می‌کنید که بحث در واقع حفاظت از منابع طبیعی در واقع به صراحتن اشاره شد.
یعنی الان با توضیحی که شما فرمودید، مردم هم در بحث حفاظت باید در واقع همکاری داشته باشن. یعنی بدون همکاری مردم مسئولین صرفا نمیتونن کار کنن.
یکی از خب، ارکان،
اگر اجازه بدید برای اینکه به تدریج جلو بریم و حرفا در واقع به هم دیگه ارتباط پیدا بکنه، اجازه بدید که آقای دکتر دانکار اشاره کردن به تعریف طبیعت گردی. این تعریف رو بیشتر باز بفرمایید که چی هست، که بعد آقای دکتر هم در ارتباط با این موضوع و بحث حفاظت صحبتشون رو تکمیل کنن.
پس موقعی که ما در سفر و در هنگام گردشگری طبیعت یا اکوسیستم های طبیعت رو مقصد سفر قرار میدیم، ما طبیعت گرد میشیم. اما با توجه کنید تفاوتی بین طبیعت گردی و اکوتوریسم وجود داره. در طبیعت گردی طبیعت رو برای حضور گردشگر آماده میکنیم، اما در اکوتوریسم خودمون رو برای حضور در طبیعت آماده میکنیم. به همین دلیل اکوتوریسم یک مسئله رفتاریه، یعنی در حالت اکوتوریسم افراد بایستی بدونن که به کدوم محیط میرن، چه حساسیت ها، چه ظرفیت ها و چه مسئولیتی نسبت به اون دارن. موقعی که ما به محیط های طبیعی میریم، هم با عوامل غیر زنده مثل سنگ، خاک، هوا، آب، و هم با عوامل زنده مثل مجموعه گیاهان و جانوران و هم با اجتماعات انسانی مواجه هستیم. فرهنگ، بافت روستا، جمعیت‌های ساکن و کنش‌های اجتماعی که در محیط‌های روستایی که در طبیعت ساکن هستند. توجه کنید وقتی از طبیعت صحبت میشه، مجموعه کوهستان، بیابان، جنگل، مرتع، ساحل و سیستم‌های آبی به صورت رودخانه، دریاچه، تالاب و حتی دریاست. همه اینا مقصدهای سفر ماست. اما میگیم طبیعت آماده بشه برای حضور انسان. یعنی چی؟ نه. یعنی برنامه‌ریزان بایستی زیرساخت فراهم کنن، بایستی ظرفیت سازی برای دسترسی، شبکه راه، نیرو، انرژی، اقامتگاه و خدمات گردشگری که مجموعی خدمات قضایی هست، ترابری هست.
جناب دکتر، این چیزی که فرمودید بیشتر به کدوم سازمان مربوط میشه که بعد این امکان رو فراهم کنه؟
یک بخش اصلی اون به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مربوط هست. از نظر اجرایی فرمانداری ها و استانداری ها، از نظر بخشی از ضوابط در محیط های طبیعی به دستگاه تخصصی، مثلا موقعی که ما به
مثل سازمان جنگل ها
و سازمان محیط زیست،
بله،
موقعی که ما به بخشی از طبیعت میریم که حساسیت بالا دارن یا شکنندگی زیاد دارن، سازمان محیط زیست اینجا ورود پیدا میکنه.
درست.
موقعی که در عرصه‌های طبیعی میریم که جزء انفال هستن، مالکیت شهری، صنعتی، روستایی ندارن، وزارت منابع طبیعی، سازمان جنگل ها در وزارت جهاد کشاورزی متولی هست. هر کدوم از این دستگاه ها دستورالعمل هایی دارن که متاسفانه در بعضی جاها با هم هماهنگ نیست و به صورت موضوعی و موضعی تهیه شده. مثلا سازمان جنگل ها برای گردشگری در جنگل ضوابطی تهیه کرده، سازمان محیط زیست برای طبیعتگردی در مناطق حفاظت شده ضوابطی تهیه کردن. مواردی وجود داره که برای غارها بین سازمان محیط زیست و کمیته غارشناسی ضوابطی تهیه شده. این ضوابط بایدها نبایدهای مکانی، زمانی و فعالیتی رو مشخص میکنه. یعنی چه تعداد، در چه زمان، در چه محل، چه کاری رو مجاز نیستیم، چه کاری رو مجاز هستیم و چه فعالیت های مشروط هست.
بله جناب دکتر، پس اینجاست که مردم خیلی میتونن نقش داشته باشن. وقتی به طبیعت میرن، در واقع فکر نکنن امروز فقط اومدن رفتن تموم شد، فردا هم باز فردایی هست و زمین دیگران هم هستن. یعنی باید در حفظ محیط زیست در واقع کوشا باشن و رعایت بکنن. خب اکثریت که میگیم رعایت میکنن، ولی واقعیت یک اقلیتی هم هستن که این توجه رو ندارن. میخوام شما از زبان شما به عنوان صاحب نظر بشنویم چه پیامی در این مورد دارید برای مردم. مخصوصا ما الان در واقع نیمه اسفند هستیم و در واقع یواش یواش داریم به سال جدید، بهار جدید میرسیم و در آستانه سال جدید که مطمئنن در فروردین خیلی از مردم در طبیعت خلاصه لحظاتی رو خواهند داشت و لازم همین حالا این توصیه‌ها رو داشته باشیم.
بله، باید این رو دقت کنیم که همه چیز برای مردمه و همه چیز به دست مردمه. دولت و دستگاه فقط تسهیلگرن، فقط هدایت کنندن، فقط هشدار دهندن، فقط ضوابط رو بیان میکنن، اما مردم فقط باید اجرا کنن. وقتی از مردم صحبت میکنیم سطوح مختلف داره. خود ما شهروندها مردم هستیم، نهادهای اجتماعی پایگاه های مردمی هستن، حالا میتونه به صورت سمنها، سازمانهای مردم نهاد باشه، انجیوها باشه، شوراها باشه، افرادی که با هم کار میکنن، کنشگران باشن. پس موقعی که از مردم صحبت میشه، حتی بخش خصوصی جزء مردم هست، اونا کنشگر هستن. آنچه که از مردم انتظار داریم ایجاد مسئولیت اجتماعی در اونهاست. مسئولیت اجتماعی یعنی که من باید بدونم که یک وظایفی دارم نسبت به خودم، نسبت به محیط پیرامونم،
نسبت به جامعه،
نسبت به جامعه و نسبت به نسل آینده.
بله.
در طبیعت این مسئولیت نسبت به موجودات زنده، گیاهان، جانوران و بستر طبیعت هم وجود داره. به همین دلیل طبیعت گردی ضمن اینکه فرصت حضور مردم در طبیعت رو و بهره برداری اون ظرفیت و اون حس مکان و اون الهام بخشی، اون انگیزه هایی که ما انرژی میگیریم رو فراهم میکنه، کمک میکنه که ما انگیزه بهتری داشته باشیم برای اینکه بتونیم نسبت به طبیعت مهرورزانه تر عمل کنیم.
بسیار عالی. خب جناب دکتر، اجازه بفرمایید با خط تلفن با جناب دکتر مسعود گودرزی، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک آفریزداری هم کلام بشیم. جناب دکتر گودرزی، عرض سلام دارم خدمتتون. بسیار ممنون که با ما همراه خواهید شد.
سلام علیکم خدمت همه فرهیختگان گرامی و من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر گودرزی، یادمه که یک بار هم در همین برنامه گفتگوی علمی ما حضوراً در خدمت شما بودیم در استدیو و حالا با خط تلفن می‌خوایم نظراتتون رو داشته باشیم. صحبتی که ما با دوستان در استدیو داریم در خدمت جناب دکتر دانکار و جناب دکتر غریب‌رضا بحث طبیعت گردی و حفاظت منابع طبیعی هست که خب جا داره که الان که نیمه اسفند رو میگذرونیم و در آستان سال جدید به این مقوله بیشتر بپردازیم، خصوصا خطاب به مردم که در واقع از طبیعت استفاده میکنن. شما میخواستم تعریفی که شما دارید از طبیعت گردی و بعد هم بحث حفاظت از منابع طبیعی که بیشتر به عهده کی هست، چقدر مردم در واقع مسئولیت دارن، چقدر مسئولین، اصرار محبت بکنید.
عرض سلام دارم خدمت مهمانان گرامی، دوست عزیز و بزرگوار استاد گرامی جناب آقای دکتر دانکار عزیز و آقای دکتر غریب‌رضا عزیز که الان هم کلام هستیم باشون. والا من فکر میکنم که بیشترین نقش رو حالا اگر از نظر قانونی هم به مؤسسات و سازمان ها و در واقع شرکت ها و غیره بسپارن، ولی بیشترین نقش رو به نظر من بخش فرهنگی و مردم دارن و ما باید حتما این بخش رو در واقع مد نظر قرار بدیم و حتما مردم با اون راهنمایی و هدایتی که از طرف صدا و سیما و رسانه های مختلف انجام میشه میتونن بیشترین نقش رو داشته باشن، خصوصا ما به روزای در واقع پایان سال و تعطیلات و روز طبیعت و غیره هم داریم نزدیک میشیم.
درسته جناب دکتر، من گاهی شاهد هستیم که افرادی با دلسوزی و علاقمندی وقتی در طبیعت حضور دارن خودشون در واقع مشتاقن و در واقع میان این حرکت مردمی رو دارن به اتفاق دوستانشون. اگر مثلا آشغالی در طبیعت هست اینا رو جمع‌آوری میکنن و با زحمت اینها رو از محیط طبیعت دور میکنن. آیا سازمان‌هایی هست که مثلا این افراد دلسوز رو تجمیع بکنه و در واقع در یک جهت اینها رو فعالتر بکنه؟
من تصور میکنم که به هر حال این چند سال گذشته به هر حال سمنها و در واقع مردم نهادها اومدن خیلی فعالیت خوبی انجام دادن، ولی حالا شاید خیلی مجتمع مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگه انجام نشدیم این کار اتفاق نیفتاده. البته ما اتحادیه هایی رو داریم که انجمن های مختلف رو گرد هم آوردن و اتحادیه انجمن های کشاورزی منابع طبیعی شاید نقش رو داشته باشن، ولی به هر حال الان همچنان جای کار زیاد هستش توی این زمینه که بشه اینها رو.
بچت خوبه جناب دکتر، این انجمن ها هر چی بیشتر بشن که اینها بتونن افراد علاقمند رو در واقع گرد هم بیارن و این وظیفه و وظیفه مهم رو انجام بدن. حالا چون بعضی وقتا ما ملاحظه میکنیم بعضی افراد به شکل انفرادی حتی با علاقمندی میرن و طبیعت رو تمیز میکنن، یعنی اگه کاری که از دستشون برمیاد. حالا اگر این در قالب انجمن باشه خب خیلی جالب تر خواهد بود. جناب دکتر، ما با خط تلفن با شما همراه هستیم، میخوام در واقع قطع نکنید تا در همین مقوله با دوستان در استودیو صحبت بکنیم، مجددا برگردیم به شما. خواهش میکنم جناب دکتر غریب‌رضا، الان بحثی که داشتیم با آقای دکتر گودرزی و آقای دکتر دانکار بحث مردم بودند و اینکه حتی انجمنهایی هست که اینها میان مشتاقانه تمیز میکنن طبیعت رو، کاری که از دستشون برمیاد. خب اون بحث حفاظتی که مطرح کردیم، حفاظت منابع طبیعی، به نوعی شامل این افراد هم میشه. شما بفرمایید که خود نهادهای دولتی چقدر تفاهم یا همکاری دارن با انجمنها و نهادهایی که به طور خصوصی این وظیفه حفاظت رو انجام میدن، چون اگر با هم همراه بشن مطمئنن نتیجه خیلی بهتری خواهد داشت.
بله، نکته خوبی اشاره فرمودین. من ابتدا به امر میخواستم یک موردی رو عرض کنم خدمتون که از ارکان حفاظت بحث مشارکت مردمی هست که جناب عالی و همکارم آقای دکتر گودرزی بهش اشاره کردن. یکی از باز جوانب مشارکت، مشارکت دستگاه دولتی هست که اینها از وظیفه مندیشون برای ارتقای بحث حفاظت پرداختن به آموزش و آگاهی سازی مردم هست. یعنی یکی از گام هایی که دستگاه دولتی می توانند وارد این مقوله بشن بحث آموزش و آگاهی سازی هست که برای آگاهی سازی مردم و در واقع انجمنهای مردمی که وارد این مقوله شدن، لازم ابتدا به اما خود منابع طبیعی رو بهتر بشناسونیم به مردم. در این راستا در واقع سازمان جنگل ها که الان به تعبیری به سازمان منابع طبیعی داره تغییر نام پیدا میکنه، آماری رو ارائه کرده که من خیلی سریع اشاره میکنم. میخوام به شنوندگان عزیز بگم که ما از درب خانه که خارج میشویم وارد یک منابع طبیعی میشویم که اراضی در واقع جنگلی، از اراضی جنگلی شمال و خارج از شمال و اراضی جنگلی جزرومدی مانگروها مجموعاً 17.6 میلیون هکتار مساحت دارن. اراضی مرتعی بالغ به 83 میلیون هکتار و بیابانها و سایر در واقع اراضی بایری که ما پیرامونمون میبینیم بالغ بر 29 میلیون هکتار مساحت دار. بدین ترتیب ما به محض اینکه از محیط شهری وارد محیط طبیعی اطرافمون میشیم، به نحوی وارد محیط منابع طبیعی میشیم و آگاهی سازی اینجا و پرداختن دستگاه دولتی به این مجموعه، به این وظیفه مندی برای تمام سطوح در واقع انجمنهای مردمی و تک تک افراد، آگاهی سازی و نشون دادن ارزش اون منابع طبیعی است. من یک مثال بزنم که در کشورهای پیشرفته یک بلوط کهنسال بالغ بر چند صد دلار از ارزش، حالا ارزش جنگلی جنگ خود درخت رو محاسبه میکنن که اگر اون رو تبدیل به چوب کنن ارزشش خیلی کمتره. بنابراین به نظر بنده دستگاه های دولتی در همگام با مشارکت مردمی
خیلی میتونن موثر باشن.
بله بسیار. در بحث آموزش و آگاهی سازی،
بله به بحث آموزش هم که آقای دکتر گودرزی اشاره کردن، هم رسانه ها هم نهادهایی که به هر حال زیر آب هستن
بسیار میتونه
برای آگاهی مردم خیلی میتونه موثر باشه. شما داشتید به بحث منابع طبیعی باز اشاره میکردید، میخوام از آقای دکتر دانکار سوال بکنم که به هر حال منابع طبیعی بحث مرتهم هست، یعنی ما وقتی که میگیم حفاظت از منابع طبیعی به هر حال هم حفاظت از اون محیط طبیعت است که بحث گردشگریش هم مطرحه و هم مراتع. پس اینجا روی سخنمون میتونه با افرادی باشه که مرتهه کارن و در واقع فعالیتی که در مراتع دارن باید دقت بکنن، در این مورد نظرتون داشته باشم.
ببینید در ارتباط با حفاظت باید یه مسئله رو روشن کنم. ما حفاظت رو با دو تا کد میتونیم تعقیب کنیم. بله. یه کد مکانیه، یعنی مکانهایی که حفاظت شده هستن، مثل مناطق حفاظت شده که زیر نظر سازمان محیط زیسته، و دیگری یه کد رفتاریه. کدهای رفتاری در ارتباط به حفاظت بخشیشون فردیه، یعنی ما چگونه باید عمل کنیم، بخشیشون عمل کرده بهره برداریه، مثلا در بهره برداری از جنگل چگونه برداشت کنیم که جنگل حفظ بشه. این نکته هم عرض کنم که امروز در دنیا حفاظت به معنای دست نزدن نیست. این رو باید در ذهنمون اصلاح کنیم. حفاظت یعنی درست استفاده کردن. ما همین گوشی دستمون رو اگر حفاظت نکنیم از بین میره، ولی داریم استفاده میکنیم، درست استفاده میکنیم، مراقب بشیم که زمین نیفته، باهاش حرکت نادرست انجام نمیدیم، داریم استفاده میکنیم. در طبیعت هم همینه. تمام منابع طبیعی خدمات داره. ما 4 دسته خدمت از طبیعت میگیریم: خدمات فراهمی، محصول تولید میکنه، خدمات حمایتی، زنجیرهای غذایی تنوع گونه‌ای رو حفظ میکنه، خدمات تنظیمی، نمیذاره ریزگرد، سیل، طوفان ایجاد بشه، و خدمات فرهنگی که دانش بومی، دانش سنتی، حس مکان، گردشگری و آگاهی عمومی، یعنی اون بخشی که اتصال داره با مردم. ما وقتی نسبت به همین آگاه هستیم، نسبت به اینا مسئولانه عمل میکنیم، داریم کار حفاظتی انجام میدیم، یعنی یک کد رفتاری. کاری که مسئولین باید انجام بدن اون فیوز کد رفتاری رو در ما روشن کنن، ما رو آگاه کنن. اما پیشران حرکت خود انسانه. یعنی ما برای زباله نباید صبر کنیم که یک انجمنی بیا زباله رو جمع کنه. منی که تو طبیعت میرم باید زباله هم به خودم
برگردونم. تک تک افرادی مسئولیت
این میشه مسئولیت اجتماعی که ما انتظار نداشته باشیم. الان مگه وزارت بهداشت که میگه بهداشت دهان رعایت کن، میاد تک تک خونه های ما دندونه ما رو مسواک میزنه؟ کاری که خودمون انجام میدیم فقط من رو آگاه میکنه که بهداشت دهان رعایت نکنم چه بلاهایی سرم میاد. دستگاه هایی که آگاهن، متخصصین باید بگن اگر محیط تو رو حفاظت نکنی، تالاب تو حفاظت نکنی، جنگل تو، مرتع تو، با چه پیامدهایی مواجه میشی؟ من هستم که باید عمل کنم. و بعد بعضی از این کدهای رفتاری میاد ضابطه میشه، میشه ضابطه انتشار آلودگی، ضابطه تغییر کاربری که باید متولیان بهش وفادار بمونن. اما اصلی ترین کد رو باید در انسان و مردم روشن کنیم.
بسیار عالی.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
جناب آقای گودرزی، جناب دکتر گودرزی، ما در خدمت شما هستیم. عرضم به حضور شما که قرار بود با در واقع مهمان دیگری هم صحبت بکنیم، حالا تا ایشون روی خط میان من میخوام از شما سوال بکنم. یک بحثی رو داشتیم با آقای دکتر دانکار، به اینجا رسیدن که یک سری ما در واقع محیط‌های حفاظتی هم داریم در بحث منابع طبیعی. سوالم اینه که الان در مورد مراتع هم که به هر حال باید حفاظت بشن، دولت و نهادها چقدر مناطق حفاظت شده داره؟ کدوم قسمت ها جایی هست که در واقع مردم، یعنی افرادی که بهره بردار هستن در مراتع، میتونن استفاده بکنن با حفظ محیط زیست؟ بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من فکر میکنم که الان دو بخش مهمی رو شما اشاره فرمودید. ما به دلیل اوورگرایزینگ یا همون چرای مفرطی که دوی مراتعمون داشتیم و داریم همچنان، به هر حال یکی از مهمترین بخشایی که باید مورد توجه ما قرار بگیره اون بحث قروق و عدم استفاده و جلوگیری از اینکه این سیل قهقرایی به نقطه خطرناکی برسد هستش. و خب هم سازمان جنگل ها مراتع توی این زمینه طرح‌هایی رو اجرا میکنه یا مجری هستش، هم فکر میکنم که جاهایی که با سازمان محیط زیست هم به صورت مشترک انجام میشه ما داریم که عرصه هایی که به صورت غروخ هستن و بایستی ما هم به صورت قهری نیروهای در واقع حفاظتی ما جلوگیری بکنن، همین فرهنگسازی همزمان انجام بشه که اگر جای تابلو غروخ زده حتما خود مردم جلوگیری بکنن از ورود افراد و استفاده از اون مناطق، به خاطر اینکه ما وظیفمون این هستش که برای نسل‌های آینده هم این منابع رو
حفظ کنیم،
در واقع حفظ بکنیم.
آیه دکتر، چون الان صحبت ما راجع به مراتع در واقع داریم صحبت میکنیم، آیا مثلا نهادی که در طول سال باید مناطقی رو که مثلا نباید اونجا کار در واقع چرا انجام بشه، اینها چقدر این اطلاع رسانی، چقدر این ارتباط برقرار شده و اگر نشده چرا مثلا نشده که اون بهره بردار ما بدونه در چه مقطعی از سال میتونه استفاده بکنه از مراتع، در چه مقاطعی نباید استفاده بکنه و در عین حال رعایت بکنه اون چارچوبی رو که مشخص شده؟
ببینید، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که حالا اسم سابقش بود سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری، از طریق ادارات کل منابع طبیعی استان ها در واقع این اعمال رو، اعمال قانون رو باید انجام بده، یعنی پروانه چرا، ورود، زمانش، مقدارش، تعدادش، اینا همش بر عهده ادارات کل منابع طبیعی هستش که همشون هم خب زیر مجموعه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستن.
درسته.
و این که حالا در حال ما چقدر رعایت میکنیم یا رعایت نمیکنیم، بهره بردارها چقدر رعایت میکنن، خب در حال انسان ذاتاً حریصه، در حال دلش میخواد که از همه منابع استفاده بکنه و به هر حال باید هم فرهنگ سازی باشه، هم در واقع قوه سلبی هم وجود داشته باشه. حالا تجاوز به مراتع هم از این مستثنا نیستش. در صورت ما با هر دو تا موضوع مواجه هستیم. فرهنگسازی که واقعا ضعیف بوده و هست و همچنان بایستی